بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان.
از سرزمین نور.
قسمت هفتم.
آنک اما گاه تاجگذاری سیف پسر زیگزن شاه یمن بود. از پس روزگاری دراز که حبشیان در یمن حکم رانده بودند، اینک او که خود از خاندان شاهان پیشین آن سرزمین بود، به دستیاری کسرای ایران بر آنان غالب گشته بود و حکومت یمن به دست گرفته بود. عبدالمطلب نیز با جمعی از بزرگان قریش راهی یمن شده بود تا در این جشن باشد و شاه را تبریک و شاد باش گوید.
کاروان بزرگان قریش غبار آلوده و خسته نرم نرم رو به جانب کاخ غمدان داشت. کاروان یکی ساعت پیشتر از سفر دور و دراز خیش فارغ گشته بود و به شهر در آمده بود. نیز پیری ایشان را هشدار داده بود که سیف خسته از سالها در بدری و آن جنگ دراز با مسروخ پسر ابرهه اینک به استراحت است، پس دور نیست تا به خیشتن نپذیردشان. عبدالمطلب اما همراهان را گفته بود:
شاه را با ما خیشی دور است، یقین چون بداند که ما ایم و به چه دست بریدارش آمده ایم پذیرای من خواهد شد.
سیف چون به شاهی رسید، سنت بران نهاد که هر سال به موسم گل به باغ کاخ غمدان رود و بدانجا 40 روز با خاصان و پیوستگان خیش خلوت کند.
بدان باغ چندان پرنده خوشنوا به خواندن بود که هر تازه وارد را به بحر می‌افکند که به بهشت اندر شده است.
کاخ غمدان بزرگ بنایی بود قریب اندر میانه گیاهان و گلهای گونگون. سیف پسر زیگزن اما بدان ساعت روز به عمارتی کوچکتر به باغ بود. او با آن قامت رشید و خدنگ بر ایوان آن بنا نشسته بود. به سال میانه 40 و 50 می نمود، با ریشی آراسته که تارهای سفید بسیار در آن بود. پوستی سفید و سیمایی روشن داشت. سیف چون ما را دید گشاده رو از جا برخاست و به چند گام به پیشواز ما آمد. پس یک یک ما را به بر کشید و خوش آمد گفت و به دیدار من شادی ها کرد. ما این همسایگان خدا و خدمت مزاران خانه او از صحراهای خشک سرزمین خیش و چراگاه‌های سرسبز و دره‌های ژرف سرزمین تو گذشتیم و به جانب صنعا آمدیم. راهی بس دراز را پیمودیم و از ابرهای بارانزا آذرخش‌هایی پی در پی دیدیم تا به دینجا رسیدیم.
نگاهبان کاخ مرا گفت که شما کیستید و از کجا آمدید؟ به وطن دوم خیش خوش آمدید. ای مردان شب و شیران روز، شتر و کوچ و جایگاه فرودتان خوش باد. شما تا آنگاه که بدین جایی گرامی و چون عزم بازگشت کنید عطایی در خور یابید.
سپاس داریم ای امیر. ابرهه حبشی دراز زمانی بر سرزمین و مردم شما ستم روا داشت، آنگاه به بهانه‌ای قصد خانه خدا و شهر ما را کرد. به فرجام ما بدان بلا مبتلا شد و سرنوشتش بدین سان به نزد مردمان مثل و عبرت گشت. از پس اون پسرانش یکسوم و مسروق راه پدر را پی گرفتند و بر ستم او افزودند. اینک به شکرانه پیروزی شگرف تو بر مسروق و رهای یمن از چنگال حبشیان، ما این راه دراز را پیموده ایم تا تو و مردمت را مبارک باد گوییم.
سپاس خدای را که دشمنان ما و شما را به خاک ذلت نشاند. اینک نیز تا روز تاج گذاری فرارسد شما به میهمان سرای کاخ خواهید بود. فرمان خواهم داد تا به نیکوتر صورت شما را پذیرایی کنم.
ما وی را سپاس گفتیم، پس فرمان داد تا غلامان ما را شربت و میل آوردند. چون جمله گرم خور و نوش شدند، سیف مرا به نزد خویش خواند. آنگاه گفت:
پسر هاشم، خواهرزاده ما توی؟
آری ای امیر.
مرا به سینه رازیست عظیم که باید به مجال مناسب تو را باز کنم.
از همانگاه اما به اندیشه اندر شدم که امیر یمن را با من چه راز است؟ آن راز چیست و در باره کیست؟ این چه راز است که تنها مرا از آن آگاهی باید؟ آن روز چندی دیگر به نزد سیف بودیم. غلامان و کنیزان باز ما را خدمت ها کردند و سیف از ما از مکه و کعبه و آمدن ابرهه بدانجا پرسش ها کرد و پاسخ ها شنید. پس مرخصمان ساخت و ما به میهمان سرای کاخ رفتیم.
پس از چند روز در کاخ غمدان.
روزها ما به میهمان سرای کاخ غمدان بودیم. بدین دوران من هر دم به انتظار بودم تا آن مجال که سیف گفت کی دست دهد، و به اندیشه که آن چگونه راضی بود که او به گفتن آن آنسان مشتاق بود و بدین میانه مرا با آن چه نسبت بود.
چندی به تالار بودی تا از جانب شمال آن یکی همهمه برخاست. سرها جمله بدان سو چرخید. آنگاه یک یک برپا خواستند. چه شاه به تالار آمده بود. سیف بس با شکوه تر از آن روز که ما به باغ دیده بودیمش بینم.
به تالار اندر من به جانب راست تخت نزدیک به سیف بودم. هنوز بدین اندیشه که امروز آیا مجال شایسته پیش خواهد آمد تا او آن راز عظیم را به من بازگوید. بدین هنگامه آیا سیف هنوز به یاد آنچه با من گفته بود هست؟
آنگاه نخستین کس نشسته بر فرش عبدالمطلب بود. او با آن قامت بلند و قواره درشت خوشمنظر بیش از همه نشستگان به چشم می آمد. موهای سر و چهرش چونان نقره بود و تابندگی ویژه بر پیشانی داشت. راستی را که هیبت پیامبران و شکوه شاهان با هم در او گرد آمده بود. سیف لب به سخن گشود. نخست ثنای پروردگار را به جای آورد، پس حاضران را خوش آمد و سپاس گفت. از پس او وحریز بر پای شد و ثنای پروردگار را به جای آورد.
پس گاه تهنیت میهمانان فرا رسید. نخست بزرگ ما عبدالمطلب را رخصت دادند. او با آرامش و وقار برخاست. با وی دیگر بزرگان قریش نیز برخاستند. اینک جمله چشمان خیره او بود. برخی به زمزمه و اشاره از دیگران می پرسیدند که این خوشمنظر پیر با شکوه کیست؟ عبدالمطلب گامی پیش نهاد و سخن خیش آغاز کرد.
پادشاه عزیز، پروردگار بزرگ تو را پایگاهی بالا و جایگاهی والا بخشیده است. او تو را از خاندانی برآورده که ریشش پاک و مایش تابناک و بنش استوار و شاخش بسیار است. تو به منزلی گرامی و مسکنی پاکیزه و معدنی نیکو پرورش یافتی. شاها، ما ساکنان حرم خدا و پردداران خانه اوییم. خرسندی دفع آن بلا که جمله بدان دوچار بودیم ما را روانه درگاه تو ساخت. اینک ما به گروه آمده ایم تا تو را مبارک باد و شاد باش گوییم. پس تهنیت از ما بپذیر و تندرست باش و دیر زی تا مردمت از پس آن همه رنج و اندوه تو را چونان مهربان پدری توانا به کنار خیش بنگرند.
آثار شادمانی به رخسار سیف پدیدار گشت و عبدالمطلب را آفرین گفت. پس باقی نیز یک یک برخواستند و از سوی قوم و قبیله و مردان خیش سیف را ستودند و مبارکبادها گفتند. چون روز به نیمه رسید و هنگام طعام شد، سفره ها گستردند رنگین. آنگاه منادی ندا در داد که آن شب چون شام خورده شد همگان به باغ روند.
به جانب راست آن تخت که سیف برم بود، تخت ما قریشیان بود. من باز بدین اندیشه بودم که آیا هنوز گاه باز شنیدن آن راز از دهان سیف نیست؟ امشب آیا آن مجال که وی میخواست پیش نخواهد آمد؟ بدین گاه سیف دست بر دست گفت. پس پیری به معرکه آمد، قامتی میانه داشت و موهای سر رویش چونان شیر شتر یک سر سپید بود. گیسوان بر شانه ها و پشت افشانده بود و عصایی سرگیر چونان گرزی کوچک در دست داشت. جامعی سر به سر سپید برتن کرده بود و آن را به شالی سیاه برتن استوار ساخته بود. مردان در سکوت او را می نگریستند. پیر از شاه رخصت خواست، پس لب به سخن گشاد. نخست نام خدای را بر لب آورد، آنگاه به صدای گرم و بم قصه خیش را آغاز کرد. چون چندی گفت، دانستیم که قصهش ماجرای عزم راسخ سیف از آغاز تا شکست مسروق پسر ابرهه است. ما پیشتر ماجرای آمدن حبشیان به یمن و پیروزی ایشان بر آخرین شاه یمنی را می دانستیم. او اما قصه خیش را از آنگاه که ابرهه مرده بود و سیف کمر بربسته بود تا یمن را از حبشیان باستاند آغازید.
ماجرا بدین سان بود که دراز سالیان پیشتر بر یمن شاهانی از خاندان همیر حکم می‌راندند. ایشان صده های چند نسل در نسل بر این سرزمین شاهی کردند تا دوران به زرعه زونواس رسید. زرعه به آیین یهود درآمد و یوسف نام گرفت. بدینگاه جمعی از عیسویان به نجران که دانید از شهرهای یمن است بودند، مؤمن به انجیل و اهل نیکی و پارسایی. دیگر نجرانیان اما بت می‌پرستیدند. یوسف زونوا سوگندانی غلیظ یاد کرده بود که از خواب و آسایش کام نستاند تا کیش یهود را در همه یمن منتشر سازد و حکم تورات را در زمین جاری گرداند. او سپاهی گرد کرد و رو سوی نجران برد. چون به دانجا رسید، مردم را گفت که یا باید به کیش یهودی درآیند یا جان خیش را ببازند. عیسویان به ناگزیر مردن را برگزیدند. زونواس دستور داد تا گودالهای چند کندند و اندر آنها آتشهای عظیم افروختند. پس یک یک عیسویان مؤمن را بدان گودالها افکند و سوخت تا نزدیک 80 و چند کس. باقی را نیز به شمشیر کشت تا 2000 تن و 20000 کس هم گفتند. هیچ کس اما از دین خیش باز نگشت و این سوختگان همانانند که به اصحاب اخدود شهره گشتند و قصه ایشان بر زبانها جاری شد. از این مؤمنان ما مردی بر اسب نشست و گریخت. سپاهیان زونواس به دو نرسیدند و وی جان به در برد. مرد نجرانی به دادخواهی به دربار قیصر روم رفت، چه رومیان خود عیسوی بودند. قیصر به نزد نجاشی شاه حبشه روانه اش ساخت با نامه ای. چون حبشیان نیز خود عیسوی بودند و حبشه به یمن نزدیکتر بود از روم، نجاشی چون قصه اصحاب اخدود را شنید، سوگند یاد کرد که تا تقاص خون آن ستم دیدگان را از زونواس نگیرد آرام و قرار برخیش حرام سازد. پس آن ماجرا شد. زونواس به دست اریات حبشی به خاری شکست و مرگ تندر داد و شاهی از خاندان همیریان بیرون رفت و حبشیان بر یمن حاکم شدند. ابرهه حبشی اما چون بر یمن شاه شد، ستم بر یمنیان بیش گرفت، تا که آن دلیر مرد که سیف پسر زیزنش نامند بر پای خواست و ذلت از یمنیان ببرد و بزرگی پیشین را به دیشان باز آورد.
لختیان پیر داستان می گفت. آنگاه از پس پرده مردانی به صورت و جامه سیف یا قیصر یا کسرا یا وحریز و امثال ایشان بیرون می آمدن و به کلام آنان با یکدیگر سخن می گفتن.
سیف جوان در قصر قیصر هم.
قیصرا، من سیف پسر زیگزنم، از همیریان یمن. پادشاهی یمن به خاندان ما بود. سپاه حبشه ما از آن سوی دریا یورش آورد و آن را از ما گرفت. حبشیان ما را خار ساختند و بر مردم ما ستم بسیار رسانیدند. چند ده سال ما بدین ذلت شکیبایی کردیم. اینه که ما مردم یمن تاب از کف دادند. قیصرا، ستم ها بر ما رسیده است، از خون و مال و حرمت و ناموس و کارهایی چندان زشت صورت پذیرفته که از بازگویی آنها در مجلس قیصر شرم دارم.
سخنانت را شنیدیم ای جوان. دانی اما که یمن از ما بس دور است و سپاهیان ما بدان جانب کمتر رغبت کنند.
شاها، مرا اندیشه خود نیست. آنچه مرا بدینجا کشیده غم مردم ستم دیده سرزمینم است. قیصر اگر آگاه بود که بر ما چه رفته است، شایسته مقام و بزرگی او در میان شاهان جهان چنان بود که بی کمک خواست ما به یاری من بشتابد. اینک نیز من به امید بدین درگاه آمدم تا خداوند با دست قیصر دشمن ما را در هم شکند و تقاص ما را بگیرد.
گویا جوانیت مانع شده تا بدانی زمانی شاهی از همین شمایان با هم کیشان ما در نجران که کرد. گمان آیا نمی کنی که آنچه بدین سالیان بر شما می گذرد تقاص آن مؤمنان عیسوی باشد که تنها گناه ایشان پایداری بر ایمانشان به پروردگار خیش بود؟
آن خطایی بوده که صورت پذیرفته و ما نیز از آن بس شرمساریم. آنکه فرمان بدین کار داد نیز خود به جزای عملش رسید. بر مردم ما نیز اگر گناهی بوده اینک سزای آن را دیدند و از آن پاک گشتند.
به هر رو، این حبشیان که بر شما حکم رانند همچون ما پیرو به آیین عیسایند، حالان که شما بر کیشی دیگرید. ما را نشاید که دیگران را به شکستن هم کیشان خیش یاری کنیم. اینکم ما بر تو اگر ستمی رفته است بازگوی تا نامه نویسیم که ستم از تو برگیرند.
چون شیخ از هرقل امید برید، روی به جانب دربار کسرا نوشیروان شاه ایران آورد و قصه خیش به شهر به دون باز گفت.
شاهنشاها، سرزمین من حاصل و برکت بسیار دارد و چون دیگر خطه های عرب نیست، یونانیان و رومیان آن را عربستان خوشبخت خوانند، چه به فراوانی و آبادانی و بسیاری باران و سرسبزی شهر است. نیز چون بر سر راه هند است و خود هم محصولهای گونگون دارد، بازرگانان هماره بدانجا به آمد و شدند. ایشان بخور، چرم، پارچه، سنگهای گرانبها و دیگر معدنی ها را از یمن می خرند و به دورتر نقطه های جهان می برند. مروارید دریای پارس، حریر و ابریشم چین، برده و آج و طلای حبشه جمله نخست به یمن می آیند و سپس از آنجا به بازارهای جهان روانه می شوند. اینک پادشاه اگر مرا فریاد رسد به سپاه یا سپاهیان خیش تا یمن را از چنگ حبشیان رها سازم سرزمین این گونه را نیز بر دیگر سرزمین های خود افسوده است.
آگاهم که ستم رسیده ای و این سخنان را از دل میگویی. اقتضای عدل و سیاست اما چنین است که پادشاه نخست کشور خیش را نگاه دارد، وانگاه دیگر سرزمین ها را طلب کند. وطن تو از پادشاهی من سخت دور است و یک سوی آن دریا و جانب دیگرش صحرای بی آب و علف است. روانه کردن سپاه به جانب چون صحرایی هلاک ساختن آن است و سوی دریا نیز خطرها در کمین است. این کاری است که اندران درنگ و اندیشه باید کرد.
کس را بفرمود تا سیف را منزلی نیکو دهند و حرمت شایسته کنند. چون چندی گذشت اما خود به کار روم مشغول شد و سیف از خاطرش رفت. بدین سان 10 سال گذشت و سیف بدانجا بود. پس چون سیف او را پیغام فرستاد و آن عهد را به یاد وی آورد، کس را فرمود تا سیف را 10,000 درم پول و جامعی نیکو دهند. سیف را این ماجرا بس گران آمد و آن درام ها را میان خدمتگزاران دربار انوشیروان پخش کرد. خبرچینان که ایشان را چشم ها و گوش های شاه خوانند، خبر این ماجرا را به کس را باز گفتند.
با عطای شاهان چنین نکنند که تو با درم ما کردی از خاری. این کار را سبب چه بود؟
این که عطای شاه را در خانه او فرو ریختم، نه از بی‌ادبی کردم یا آنکه بخشش تو مرا در چشم نیامد، بلکه آن را به شکرانه نعمت خداوند دادم که آواز مرا به گوش وی رساند. شاه آگاه است که من به قصد زر و سیم به بارگاه او نیامده بودم، چه آن سرزمینی که من از آن آمده ام خود جمله کوه و دشتش زر و سیم است و زر و سیم به معدن زر و سیم بردن نه شایسته من بود و نه شایسته ی حال شاهنشاه. من به شاه روی آورده بودم تا ستم از مردم من برگیرد و خاری از ما بردارد، نه اینکه مرا درم بخشد. مرا امید آن بود که کسرا با من سپاهی روانه سازد تا داد ستم دیده از ستمگر باز ستانم و هم پادشاه را خدمتی به جای آورم تا بیرنج و مشکل کشوری آباد را صاحب شود.
باش تا در کار تو بنگرم.
پس سیف را مرخص ساخت و وزیر خیش را بخواست و ماجرا به دو گفت.
این مرد را همتی بس بلند است. اینک تو در این کار چه میبینی؟
شاهنشاه، این مرد را بر ما حد است، چه 10 سال به انتظار ما بوده است. شاه را زندانیان بسیارند، از ایشان برخی سپاهی و تنی چند نیز سردارانی کار آزموده. شما نیز همه را از بهر آن به زندان افکنده اید تا بدانجا هلاک شوند. مرا رأی چنین است که توانمندان ایشان را با این شاهزاده روانه سازید. پس یا ایشان بر لشکر حبش پیروزی یابند و شما را سرزمین یمن مسلم کنند، یا به کشتن درآیند که آن نیز مراد شاهنشاه بوده است.
نیک گفتی وزیر، چنین کن.
مردم را از زندانها به در آوردند و مردان چابک را از میان ایشان برگزیدند. آنگاه جنگاورانی از طایفه های ترک و دیلم را با آنان همراه ساختند. پس کسرا نوشیروان بزرگ سرداری از سرداران خیش را به ایشان امیر ساخت. وی از مردم دیلمان بود و وحریز نام داشت. وحریز از خاندانی بزرگ بود و با شاه خیشی داشت و مردی بود مردانه. هر چند سال خورده بود اما کسرا وی را برابر 1,000 سوار می گرفت. هر جا روانش می ساخت می گفت 1,000 سوار روانه کرده. وحریز دستور داد تا به ساحل دریای پارس 8 کشتی بسازند، هر 100 مرد را 1 کشتی. آنگاه تا کشتی ها ساخته شوند آن مردان را فنهای رزم آموخت از هر گونه. پس از مدائن به کنار دجله رفتند، آنجا که دهانه دریای پارس است. بدانجا بر کشتی ها نشستند و به جانب یمن روانه شدند. به راه اندر ما دو کشتی از ایشان غرق شد. چون به ساحل هزرماوت رسیدند، به مصاب که مکانی بدان ساحل است فرود آمد.
اینک این ما و این یمن.
آری، گاه گاه عمل است بدین عده مردان، اما با حبشیان برابری نتوان کرد.
غم مخور که بسیاری هیزم را اندک مایه ای از آتش کفایت کند. اینک تو چه داری و چه خواهی کرد؟
هرچی خواهی، مردان عربی و اسپان عربی. مردان خیش را با مردان تو همراه خواهم ساخت. گام تا گام با تو خواهم بود تا با هم بمیریم یا پیروز شویم.
انصاف دادی و نیکو گفتی. حال گام پیش نه و آنچه از مرد و ساز و برگ رزمگرانی با خود بیاور.
پس سیف به میانه قبیله خیش و دیگر قبیله های یمن آمد و یاری خواست. چند صد تن جنگاور به دو پیوستند. از آن سو خبرچینان قصه را به مسروق باز گفتند. مسروق با 30,000 سپاهی از حبشی و عرب به جانب ایشان رفت. چون دو سپاه رو در رو صف آراستند، سپاه مسروق را از دو سو کرانه ناپیدا بود. این سو هم ما سپاهیان کم از 4,000 مرد بودند. مسروق چون آن گروه اندک را دید، ایشان را کوچک شمرد. پس وحریز را پیغام داد:
با این جمع کم شمار چه شد که قصد ما کردی؟ با اینان اگر در ما طمع بسته ای، به خود خیانت کرده ای. من ننگ دارم با این مردان کم که داری با تو رزم کنم. اینک اگر خواهی که به دیار خیش بازگردی، مرا با تو و سپاهت کاری نخواهد. سر خیش گیرید و بازگردی. اگر هم عزم رزمت هست، من نیز با تو رزم خواهم کرد.
وحریز چندی مجال خواست تا در این باره بیندوشد. او را امید آن بود که بدین فرصت جمعی بیشتر از یمنیان به دو بپیوندند. جز شماری اندک هم ما به سوی ایشان روی نکرد. یک روز تا پایان مجال وحریز دستور داد تا سپاهیان آماده شوند و آرایش رزم دیدند. پس از ایشان ساندید. با سپاه از ایرانی و عرب سخن گفت. زره و خود و شمشیر و سپر و کمان هر یک را آزمود. آنگاه دستور داد تا آن کشتی ها را که یاد یار وطن را در دل ایرانیان زنده نگاه می داشتند به آتش بسوزانند. آنچه از خیمه و توشه بود نیز دستور داد تا به دریا ریختند، جز جامه‌ای که به تنها بود و اسلحه و ساز و برگ رزم سپاه و قوتی اندک.
کشتی ها را از این رو سوزندم تا بدانید که دیگر شما را راهی به دیارتان نخواهد. زاد و توشه تان را نیز بدین سبب به دریا ریختم تا از صحرا هم نتوانید رفت. هم بدین قصد که شما را زیب و زیبر و چیزی نباشد تا غنیمت حبشیان شود. پس هر که را یارای آن است که بی کشتی از دریا یا بی زاد و توشه از صحرا گذرد، خود داند. هرچند چنین بازگشتی نیز اگر باشد، خسرو انوشیروان بازگردندگان را زنده نخواهد گذاشت. اینک شما را تنها دو راه مانده است: پیروزی یا مرگ. پیروز اگر شوید شما را همه چیز خواهد بود. چنانچه به کشتن درآیی نیز که مرده را به مال و منال نیازی نیست. حال اگر شما مردمی هستید که گام تا گام من برزمید و پایداری ورزید، با من بگویید. من اما خود نپشت به دشمن کنم و ننگ زمانه را پذیرم و نخیشتن را زنده به دست دشمن دهم.
ما همراه تو می رزمیم، یا مرگ یا پیروزی.
باید از یاد نیز با توییم باری با شمشیرهای ما پای خیش را به کنار پای تو می نهیم تا یا ببینیم یا بیروز شمیم.
دیگر روز پگاه بهروز پارسی فرمود تا سپاهیان آرامش جنگ از ایشان را پشت به دریا و رو به دشمن داشت و گفت:
دلیری کنید و مردی، آنگاه شما را یکی از این دو بهره خواهد بود، یا بر دشمن پیروز خواهید شد یا نیکنام خواهید مرد. اینک کمانها را بزه کنید، چون فرمان تیر دادم یک بار جمله تیر افکنی بیاغازید و پی در پی تیر بیافکنید. حال یک تن از یمنیان که مسروق را نیک میشناسد به کنار من آید.
من خود مسروق را نیک میشناسم سردار.
که از سیف بهتر، اینک او را به من بنمایان.
آنیست که بر پیل نشسته و یکی تاج از طلا چونان خودی بزرگ بر سر دارد. از تاج یاقوتی رخشان نیز چند یک تخم مرغ بر پیشانیش آویخته است.
بگذار باشد، پیل مرکب شاهان است.
اینه که ما گویی عزم فرود آمدن از پیل را دارد. آری، از پیل فرود آمد و بر یکی اسب نشست.
بگذار تا باز هم باشد، چه اسب نیز مرکب عزت است. اما چرا چنین کرد؟ از این کار او را چه نیت است؟
گویا به خار شماری ما چنین می کند تا همگان را بگوید که آن قدر ما نیست تا به رزم ما به پیل براز باشد. حال سردار، او را می بینم که از اسب فرود آمده است و خیال نشستن بر یکی استر را دارد. گویا
بر همان که زاده خر است؟
آری سردار.
او را پادشاهی بر باد رفت که از بزرگ به کوچک نشست. تیر و کمان مرا بیاورید تا این خر سوار را نشانه کنم و تیری به سویش رها سازم. شما نیک بنگرید، سپاه او اگر از شاه جنبید دارید که تیر من خطا کرده و نیافته است. ایشان اما اگر از جای جستند و گرد وی را گرفتند، تیر به هدف خورده است. پس شما نیز به یک باره باران تیر بر ایشان ببارید.
مسروق حبشی از شراب پیروزی سرمست بود. مهریز پارسی اما بسیار رزم دیده و گرم و سرد دوران چشیده بود. او تیرافکنی به نام بود و به نیروی بازو نیز بی همانند بود. گذشت او را ما نور دیدگان وی را کاسته بود. چون مهیای تیرافکنی شد، دستور داد تا سپید ابروانش را که بر چشمان فرو افتاده بودند بالا بردند و با یکی پیشانی بند پیشانیش بستند. پس آن کمان را که جزو هیچ کس را توانی کشیدنش نبود برگرفت، تیری زهرآگین بر چلی کمان نهاد و آن یاقوت را که بر پیشانی مسروق بود نشان کرد. آن را به سنت ایرانیان یزدان پاک را یاد کرد و زه را کشید. تیر چونم شهاب سوزان رفت و در مغز مسروق نشست. به یک باره حبشیان پیرامون مسروق گرد شده. ایرانیان نیز آنسان که سردارشان فرموده بود بارش تیر خیش را بر ایشان آغازیدند. مردم حبش و یمن بیشتر آنگونه رزم با تیر ندیده بودند، چه ایشان هماره رویارو با شمشیر یا نیزه یا تبر می‌رزمیدند، حالان که ایرانیان به تیر افکنی به رزم از دیرباز شده بودند. پس سپاه مسروق از هم گسیخت. بدینگاه چابک سواران ایرانی و عربی بر ایشان تاختند و هر یک 50-60 اسیر گرفتند و به صف می‌بردند. امیر واصف نیز بدین میانه پهلوانی ها کرد و استقامت ها از خیش بروز داد تا که یمنیان سپاه مسروق بدو پیوستند. وحری چون دید سپاهیان خیش را فرمود تا با عربان نرزمند و تنها حبشیان را دنبال کنند و بگیرند یا بکشند. آنکان شد که همه نیک دانید و به تهنیت گویی آن بدین مکان گرد آمدید. شب بر جملگی خوش دولت امیر پای داد.
بدینگاه پیر داستان سرا لب از گفتن فرو بست. جمله او و یارانش را آفرین ها گفتند. پس امیه پسر ابی سلط نامدار شاعر عرب بر پای شد و در مدح سیف و وحریز و سپاه ایشان شعری خواند.
هیچ کس چون پسر زیدن تقاس نگرفته است، او که سالها بر خشکی ها و دریاها بذل جان و مال کرد، و هیچ کس چونان آزادگان ایران زمین نبرد نکرده است. آنان که بر زمین چونان کوهشان میپنداشتی، مرزبانان سپید روی و سوارکاران پیروز که گاه رزم چونان شیر در بیشه بنوردند. آفرین خدا بر آن گروه باد که شکیبا بودند و میان جمله مردم همانند ایشان ندیدیم. چون زره هایشان دریده شود دلتنگ نمی گردند و بگاه نیزه زدن از جای خیش نمی جنبند. آری ای دلاور امیر با، ای سیف، تو شیرانی را به سوی سگانی آوردی که گروه های بسیار از ایشان به میان خلق بودند. پیروزی بر تو گوارا و تاج بر سرت افراشته باد.
جمله حاضران پسر ابی سلط را آفرین ها گفتند و سیف او را و داستان سرا و بازیگران را پاداشی نیکو داد. پس از جا برخاست و دیگران نیز برخاست.
آن شب نیز گذشت بیان که آن مجال دست دهد و سیف آن راز را با من بازگوید. چون به بستر رفتم باز آن اندیشه با من بود و تا پاسی از شب رفته خواب از دیدگان من رو بوده بود که ماندن ما به صنعا دراز شده بود و اینک سیف نیز تاج بر سر نهاده بود. فردا روز جمله میهمانان راه دیار خیش را در پیش می گرفتند. پس دیگر مرا نیز سببی به ماندن به دانجا نمی ماند. دیگر روز سحرگاه به صداهایی از خواب بیدار شدم. جمله رفتن را مهیا می شدند. من نیز با ایشان همراه شدم. به خوردن چاشت بودیم که غلامی مرا خواند. به سویش رفتم، گفت که امیر مرا می طلبد. آنگاه مرا به نزد سیف برد. سیف تنها بود، او مرا بزرگ داشت و بر کنار خیش نشانید. پس گفت:
بسیاری کارها مرا مجالی باقی ننهاد تا دمی با تو خلوت کنم. اینک ما شنیدم که به رفتنی، تا بیش کار به درازا نکشد گفتم تا تو را بخوانند و آنچه می باید بازگویم.
اینک من سراپا گوشم.
این رازی است بس بزرگ که با تو میگویم و باید که نهان بماند تا گاه وقوعش فرا رسد.
چنین باشد.
به نزد من یکی کتاب است از اسرار عالم که تنها خاصان روحانیان یهود بر آن آگاهند. آنچه اینک تو را خواهم گفت از این کتاب است. بدین زمانه به شهر شما کودکی میزید خوشرو و خوشخو، به زیبایی و نیکی یگانه اهل زمین. به میانه دو کتف او یکی نشانه است چونان خزی که رو به سیاهی دارد. پدر و مادرش به خردی او مردند یا میمیرند و نیا و عمو به سرپرستیش قیام میکنند. همانا او پیام آور خداست، به مکه یا دیگر شهرها از جنوب حجاز برانگیخته خواهد شد و هموست صاحب شفاعت بزرگ به روز رستاخیز. چون برانگیخته شود، خداوند جمعی از ما اهل یمن را یاورش خواهد گردانید و دوستان وی را عزیز و دشمنانش را خار خواهد ساخت. او بت‌ها را خواهد شکست و آتش کبه‌ها را خاموش خواهد ساخت. گفتارش حکمت است و کردارش عدالت، به نیکی امر می کند و از بدی و باطل باز می دارد.
لختی دم از سخن فرو بست و به اندیشه فرو رفت. پس عشق به چشم آورد و گفت:
کاش تا بدانگاه سهر می بود، تا با جمله بود و نبود خیش سر به فرمان او می نهاد و یاریش می کرد. اینک نیز مرا اگر بیم آن نبود که دشمنانش به دو آسیبی رسانند، وی را ظاهر می ساختم و از همکنون جمله عرب را به سوی او می خواندم. اینک خواهرزاده، تو او را بیاب و دریاب و نگاهبانی کن، خاصه از قوم یهود که او را بزرگتر دشمنانند.
تو را سپاس دارم امیر که مرا به این راز آگاه ساختی. با آن نشانه ها که پیشتر دیدم گمان دارم که او همان محمد نواده من است، گرچه اینک او را مادر زنده و جوان است.
بزرگ نیک بختی است تو را این، خوشا بر تو پدر حارس، خوشا بر تو. اینک اما تو را برخیشتن گواه میگیرم که من ایمان آوردم به وی و آنچه که او از جانب پروردگار جهانیان خواهد آورد. چه می شود اگر زبان او را در می آفتم و به یاریش جان می باختم؟
فخر دو جهان آجه فرخ رخ اسعد، مولای زمان مهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد.
چندی بدین حال بود، آنگاه مرا به بر کشید و بر رویم بوسه زد و مرخصم ساخت. به گاه بازگشت نیز از جانب او مرا 900 مثقال طلا و 900 مثقال نقره و شکمبهی پر انبر دادند و همراهانم را نیز بیش و کم چیزی به تحفه همراه ساختند.